تهران پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. فرارسیدن میلاد با سرسعادت بانوی دو عالم ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مناسبت روز زن و روز مادر رو به همه مادران مهربون سرزمین عزیزم ایران و زنان غیور و دلاور و عفیف کشورمون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام از این لحظه میریم که آغاز بکنیم بخش شبانگاهی برنامه رادیو جوان رو، اونم با یاری و همکاری همکاران خوبم، تهیه کننده سید احمد سید عبداللهی، صدا بردار پویا شریعت پناهی و من کمترین دوستدار همیشگی شما حسین عباسی هستیم. انشالله در خدمتون تا ساعت 6 بامداد فردا. اگر اجازه بدید به اتفاق شما بریم و همراه بشیم با ویژه برنامه این ایام رادیکال.
من از دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم.
اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه قرنده با
برام خدا و برام خلق قهرمانیان.
رادیکال
زندانبان اسمم بلند فریاد زد: آرش سلول شماره 7. در جریان مبارزات دانشجوی علیه شاه دستگیر شدم سال 41. خیلی ها همراه من دستگیر شدن. کنارمون یه پسر حدوداً 22 ساله هم بود. قد و هیکل بلندی داشت، موهای پرپشت و مشکی، قیافه خوبی داشت. میگفت یکی از فعالین دانشجویه. توی ماجرای مبارزه با رفراندوم بهمن سال 41 به دست ساواک دستگیر شده. همون بساطی که شاه ترتیب داده بود برای به اصطلاح خودشون مشروعیت دادن به کاراشون. همسلول بودن شروع آشنایی من با حنیف نژاد بود. افکار تندی علیه دستگاه حکومتی داشت. تحصیل کرده یه دانشگاه تهران بود. ارادتی هم به نهضت آزادی داشت.
یکی از گروه‌هایی که در دهه 40 شکل گرفت جزء گروه‌هایی بود که تا انقلاب و بعد از انقلاب و تا حدودی تا کنون به هر حال ادعاهایی داره، حرکت‌هایی داره. سازمان مجاهدین خلق بودن که به طور رسمی اینا از سال 1344 شروع به کار کردن و نسبتاً یک انسجام، یک مخفی کاری و یک کار نظری و تشکیلاتی حالا در نوع خودش مناسبی رو در زمان خودش انجام دادن، اما به دلیل نفوذ عوامل ساواک در این تشکیلات ضربه خورد، اما توانست این ضربه رو به نوعی جبران بکنه و به موجودیت خودش ادامه بده.
گروهک مجاهدین خلق بخش دوم.
زمزمه یه تغییر ایدئولوژی سازمان قبل از اعدام اعضای شورای مرکزی به راه افتاده بود. بحث کردن اما به نتیجه نرسیدن. شریف واقفی هم بر سر همین جریان به قتل رسید چون مخالف تغییر بود. اما اعضای جدید اومدن و اولین کاری که کردن تغییر ایدئولوژی سازمان بود. اونا مفاهیم اسلام رو با مفاهیم مدرن و انقلابی دهه 40 تطبیق دادن. نتیجه قرائت متفاوتی از اسلام سیاسی بود که نه مورد تایید امام بود نه بقیه گروه‌های مذهبی. به خاطر همین مارکسیست شدن سازمان هم بود که گروه‌های مذهبی کم کم دیگه حمایت نکردن. حتی امام خمینی هم از عراق از پشتیبانی مستقیم سازمان دست برداشت.
آقای حنیف نژاد بود، آقای سعید محسن بود و آقای نیکوین. آقای نیکوین از اولش چپ بود، یعنی نماز محمود نمیخوند. لذا این سه نفر که مؤسسین تشکیلات بودن، یک سومش از اول تکلیفش معلوم بود و خیلی از نوشته‌های سازمانم اون آقا نوشته با اون طرز تفکر.
من خودم که در جریان مستقیم چون و چراهای سازمان نبودم، اما اعضایی که بیشتر درگیر بودن میگفتن عقاید سازمان به فدایی‌ها نزدیک‌تر شده بود. انقدر که حکومت پهلوی سازمان رو مارکسیست‌های اسلامی میدونست و ادعا کرد اسلام فقط یه پوشش برای پنهون کردن ویژگی مارکسیستی سازمان. سال 44 بود که دیگه سازمان از شک و دودلی بین مذهب و مارکسیست در اومد و عقاید مارکسیستی رو انتخاب کرد. رجوی رهبر سازمان شد، اما در برابر اعلام مارکسیست شدن سازمان مواضع واحدی اتخاذ نکرد. عزت مطهری، مشهور به عزت شاهی، از مبارزین دوران انقلاب.
لذا از همون قبل از 50 اینها آدم های غیر مارکسیست رو در درون خودشون راه میدادن، که من یکی از اختلافاتم با آقای رجوی و دیگران این بود که من میگفتم خب شما چرا این کار رو میکنید؟ شما اول ببینید کدوم این حزب کمونیستای خارج آدماشون مخلوط هستن، اونا اگر میخوان کسی رو عضوگیری میکنن اول نقطه نظر ایدئولوژیش رو مشخص میکنن بعد عضوگیریش میکنن. شما اگر میخواید اینا رو عضوگیری کنی و اولشون کار بکنید، اینا رو مذهبی بکنی، بعد ازشون استفاده کنی. جوابی که خود آقای رجوی دادن به من دیگه خود رومون باز شده و به هم دیگه میگفت که حالا شما که مذهبی هستی چه غلطی کردی که اینا نکنن، و این برای ما قدرت که ما میتونیم با این چماق این کار که کمونیست ها در درون خودمون جذب میکنیم چماقی باشه که بزنیم تو سر فدایی ها و کمونیست های دیگه، که بگیم استراتژی ما انقدر پیش رفته است که کمونیست ها جذب ما میشن، جذب شما نمیشن.
مسعود بیشتر از اینکه آدمی مذهبی باشه یه آدم سیاسی بود. اون میگفت ما با مارکسیست هایش اختلافی نداریم، هر دو بر ضد امپریالیسم مبارزه میکنیم. امپریالیسم که از بین رفت، خب ما خدا داریم و اونا ندارن، ما چیزی داریم که اونها ندارن. حنیف حیدر نژاد از اعضای سابق منافقین و اپوزیسیون خارج از کشور.
زمانی که من با این سازمان مجاهدین آشنا شدم، مذهب نقش بسیار تعیین کننده و برجسته‌ای در مسائل روزمره نداشت، بیشتر یک سازمان سیاسی بود، البته تحت عنوان تشیع انقلابی، جامعه بی طبقه توحیدی، یا در خیلی از برنامه‌ها مسائل مذهبی مطرح نمی‌شد، ولی اون وزنه سیاسی خیلی قوی‌تر بود، حداقل برای من اون موقع این موضوع خیلی قوی‌تر بود.
خیلی از چهره‌های مبارز مذهبی با رویکرد جدید سازمان مخالفت داشتند. از این زمان روحانیت و گروهی از نیروهای مذهبی وارد عرصه درگیری مبارزه عقیدتی با مجاهدین شدند. یه عده اعتقاد داشتن که خیانت بخشی از سازمان به سازمان ضربه وارد کرده، و عده دیگه میگفتن که اساس ایدئولوژی سازمان از اول مشکل داشت. جواد منصوری و قاسم تبریزی رو دعوت کردم تا درباره سازمان مجاهدین خلق برام صحبت کنن. هر دو از مبارزین قدیمی بودن و کلی حرف برای گفتن داشتن، اونقدر که گاهی با هم درباره یه موضوع صحبت میکردن.
عرض کنم که سال 1350 اینها برای پیشنهادی بنده داشتن که به هر حال تو سازمانشون برم، و اینا من بهشون گفتم که من اول باید نظرات شما رو بشناسم بدونم. لذا اینا دو تا از جزوه‌هاشون رو به من دادن، من خوندم سال 1350. من همون موقع فهمیدم که اینا منحرفن. و
اخویتون هم تو خاطراتش اشاره میکنه اینا هفته گذشته میخوندن، بله. اشاره میکنه که ایشون با دکتر صحبت کردن، اتون نمیگه دکتر، میگه برادرم آقا جواد، با آقا جواد صحبت کردن، ایشون وقتی که متوجه شد اینها تفکرشون انحرافیه قبول نکرد.
حالا جالبه همون سال 50 ببینیم تعدادی از روحانیون برجسته جذب اینا میشه.
سال 55 هم برای سازمان سال متفاوتی بود، هم برای ساواک. دشمن اصلی ساواک مارکسیست شده بود و دور اعتقادات مذهبی رو خط کشیده بود. سازمان هم با رهبری جدید راه و مشی تازه‌ای رو انتخاب کرده بود. برای همه ما هم سوال شده بود که چی شد که اینجوری شد؟ سازمانی به نام سازمان مجاهدین با ادعای ایدئولوژیک مبارزه با اعتقادات اسلامی های تیر، رهبرانی که در میدان تیر الله اکبر می گفتن و با این شعار تیرباران شدن، سازمانی که در بالای هر اعلامیش یک آیه قرآن بود، چرا یک دفعه مارکسیست شد و اون رو علنی اعلام کرد و همه مسلمان ها رو کشت؟ وحید افراخته.
هرچه را می‌خواستند و در جهت منافع خائنانشان بود به ما می‌آموختند. ما اطلاع زیادی از مسائل مذهبی نداشتیم و به همین علت آنها مارکسیسم اسلامی خود را به اسم مذهب بر ذهن ما حاکم ساختند. مثلا در کنار تفسیری که از وصیت حضرت علی علیه السلام به عمل آورده بودند، سخنان یک کمونیست را قرار داده و این دو مطلب را با هم یکسان قرار می‌دادند. و یا در تأیید مطالب قرآن از کتاب‌های مارکسیستی جملاتی را نقل می‌کردند.
به هر حال مجاهدین شروع کرد به فعالیت. ما هم مثل بقیه سمپات ها همراهی می کردیم. با همه مخالفت ها و همراهی ها این سازمان با اعتقادات و رهبری تازش جلو رفت. سازمان برای مشروعیت بخشی خودش بعد از اعلام مارکسیست شدن برابر قانون قصاص موضع‌گیری کرد و از حقوق همه اقلیت های ایران حمایت کرد. من مسعود رو اوایل از نزدیک نه دیده بودم نه شناختی اونچنانی نسبت بهش داشتم، اما میدونستم با اوجگیری انقلاب در 30 دی ماه 57 به همراه آخرین گروه از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد و مستقیم رهبری سازمان رو بر عهده گرفت.
دی ماه 57 این بخشی از سازمان که در اون زندان بود با استفاده از بسط فضای بازی که در دوران کارتر ایجاد میشه و ایده رژیم که یه جور آشتی ملی برقرار بشه برای توقف موج انقلاب، اینا از زندان آزاد میشه.
یکی از افراد جدا شده از سازمان میگوید
از جمله مجاهدین و مسعود رجبی آزاد شده. بعدها مشخص شد که این یک طرحی از جانب ساواک بود که به شاپور بختیار ارائه شده بود که این افراد همه مخالف جریان اصلی انقلاب و جریانات مذهبی و خصوصا رهبری انقلاب هستند و اگر اینها ما اینا رو که حبس کردیم به نفع اوناست، اینا رو اگر آزاد کنیم بیان وارد جامعه بشن تضادهای درونی شدت میگیره و علیه اونا میتونن کار کنن.
و کادرایی هم که تو زندان ساخته بودن و در واقع تشکیلات آهنینی که ساخته بودن، اینا میان و بعد از آزادی از زندان دو تا سرخط اصلی پیدا میکنن که دیمای 57، یک جذب نیرو.
جواد منصوری و قاسم تبریزی رو دعوت کردم تا درباره سازمان مجاهدین خلق برام صحبت کنن. هر دو از مبارزین قدیمی بودن و کلی حرف برای گفتن داشتن، اونقدر که گاهی با هم درباره یه موضوع صحبت میکردن.
در آبان 57 اینها تو زندان به آقایون علما که تو زندان بودن و پیغام میدن به امام که آقا اگر فردا این حکومت ساقط شد کسی دیگری جز ما صلاحیت و حکومت برای مملکت رو نداره. چرا؟ هم انقلابی هستیم هم نیمی از دنیا با ماست. اما اگه شما پیروز بشید نه انقلابی هستید نه علم حکومت دارید نه کسی در دنیا ازتون حمایت میکنه. بنابراین ما اگر شما ما را نپذیرید مقابلتون میستیم. بعد دنیا از ما حمایت میکنه شکستتون میدیم. لذا اول انقلاب میگفتن خط نشون میکشتن.
میگفتن
اگر ما تو اگر ما شدیم رئیس جمهور، اگر دولت رو گرفتیم نگرفتیم به کمک
با گلوله با شما برخورد میکنیم.
با حمایت کی؟ شرق و غرب.
شرق
و غرب.
بله.
در مقابلتون و همون کارام کردن دیگه.
از فردای انقلاب 57 مجاهدین مبنای خودشون رو بر شعار آزادی و ایستادگی کردن.
به نام خدا و به نام حق قهرمان ایران.
رجوی هم شروع به مخالفت با اصل ولایت فقیه کرد که انتقادات زیادی به سازمان و رهبری اون شد. مسعود از همون اول حتی تو روزهای زندان سودای رهبری‌های بزرگ رو داشت. جاه طلب بود. همیشه به دنبال موقعیت‌های بزرگ بود. وقتی حرف و حدیث انتخابات تو کشور شد، مسعود هم اعلام آمادگی کرد. مجاهدین خلق در اولین انتخابات ریاست جمهوری با معرفی مسعود رجوی به عنوان کاندیدای خودشون شرکت کردند تا خودشون رو ضامن وحدت ملی معرفی کنن. رجوی روحانیت رو قبول نداشت و بعد از اینکه از انتخابات به همین دلیل کنار گذاشته شد، شروع به مخالفت و مبارزه کرد. ما هم مجبور بودیم اونو توی این اهداف همراهی کنیم. مسعود البته بازم دست و پاشو توی انتخابات مجلس باز کرد ولی نتونست رأی کافی کسب کنه.
پس سعی کردیم افراد ذی‌صلاحی رو انتخاب بکنیم که بتونن این انتخابات رو و فهرست ما رو تکمیل بکنند.
لذا تو هیچ رأی‌گیری که شرکت نکردن، اما کاندید ریاست جمهوری شدن، کاندید مجلس شدن. دولت هم شورای نگهبان اون موقع خیلی سختگیری نکرد، با بودی نگیده به قانون اساسی رأی نداده بودن، اما برای انتخابات مجلس صلاحیت اینا رو هم تایید کردن. خب رأی نیاوردن، رأیشون پایین بود و حتی میخواستن پستم بهشون بدن. تا اونجایی که من استنباطم هست و اون موقع میگفتن حتی مسعود رجبی رو تا پست شهرداری تهران هم نظر داشتن بهش، اما اون از نخست وزیری کمتر نمیخواست قبول کنه.
من خودم درون سازمان بودم. رجبی بارها تکرار کرد، مریم رجبی تکرار کرد که رهبری انقلاب اسلامی رو از ما دزدیدن. خب شما با کسی که مدعیه که رهبر انقلاب بوده و این رهبری ازش دزدیده شده چه معامله میتونید بکنید؟ چه جوری میتونید تشویقش بکنید؟ که و این بسته بود برای خودش که من باید به هر قیمتی شده حقمو پس بگیرم. من رهبر انقلاب بودم، باید حقمو پس بگیرم.
صدای شیپور جنگ عراق که علیه ما بلند شد، مجاهدین اول تو صف مبارزه رفتن، ولی بعد از اینکه عراق اعلام کرد میخواد صلح کنه، موضع خودش رو تغییر داد و با صدام همصدا شد که به اصطلاح صلح رو به جنگ ترجیح بده. بعدها مسعود در 30 تیر ماه سال 60 در تهران تأسیس شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد و رسماً مبارزه مسلحانه رو در دستور کار اعضا قرار داد.
اولش میاد اینجور میگه شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران به عنوان سازمان محوری تشکیل دهنده آن، همکنون به عنوان یگانه آلترناتیو، تو پرانتز حکومت جانشین، یگانه آلترناتیو دموکراتیک رژیم موجود ایران، از حمایت وسیعی بسیاری از احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، جریانات سیاسی، اجتماعی، شخصیت‌های علمی و فرهنگی، هنری و و انقلابی و مترقی در سراسر جهان برخورداره. یعنی کلیه محافل و شخصیت‌ها و نیروهای انقلابی مترقی حمایت کردن از شورای ملی مقاومت و در رأسش هم سازمان مجاهدین خلق. خب این حمایت‌ها رو اومده ظرف 12 صفحه منتشر کرده که نوشته دیگه. اولش آلمان شروع میشه از اینجا، بعد اتریش، انگلستان، نمیدونم بازم انگلستان، بازم انگلستان، همینطور میاد انگلستان، بعد ایالات متحده آمریکا. توجه بفرمایید، ایالات متحده آمریکا این یه صفحه، بازم ایالات متحده آمریکا 2 صفحه، 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه، 6 صفحه، بعد از 6 صفحه دوباره ایتالیاست، بلژیک، پاکستان، سوئد، نمیدونم سوئیس، فرانسه، کانادا، سوئد، از این چیزایی که
اعضای سازمان به دستور رجبی ترورهای خیابونی و جنگ شهری رو شروع کردن. چهره‌های انقلابی زیادی ترور شدن، حتی مردم عادی کوچه و بازار.
من اسمم حسین، فامیلم صادقی، معاون وزارت خارجه است. من دیشب این اتفاقی که افتاد، ما در سالن بودیم، در حدود 5 تا 10 دقیقه به 9 مونده بود که همه نشسته بودن، تقریبا آقای دکتر بشه صحبت میکردن، آقای وکلا بودن، آقای وزیر نیرو بود، آقای وزیر مخابرات بود، معاونین آقای وزیر بازرگانی بود، معاونین وزارتخونه ها بودن. من یک مرتبه یک آتش خیلی زیادی رو مشاهده کردم. من فقط دستم بردم به طرف صورتم، دیگه چیزی من نفهمیدم.
قرار بود به طور اصولی و اصلی که تمام تیم‌های عملیاتی و نظامی آمادگی پیدا کنن و با هماهنگی تیم‌های نظامی بتونن اون انفجار و اون خیانت بزرگ رو سازمان انجام بده. که در اینجا خود فرد رجوی خائن برخلاف نظرات همه افراد مرکزیت مخالف این امر بود. دلیلش هم این بود که با توجه به سهمگین بودن ضربه و اینکه اکثر مسئولین در این ضربه وجود دارن، احتیاج به اینکه تیم‌های نظامی آماده بشن و هماهنگی با این عمل پیدا کنن نیست.
یک روز قبل از فاجعه هفت تیر یک آماده باشه نظامی به کلیه نیروهای این سه نهاد، یعنی محلات، دانش آموزی و کارگری داده میشه. تقریبا میشه گفت حدود 90% تیم‌های بالفعل نظامی سازمان در اون شرایط تحت پوش این سه نهاد بودن. شب فاجعه حدود یک ساعت قبل از صورت گرفتن انفجار دستور تشکیلاتی میاد که تمامی نیروها بیان به خیابونا، هر نوع اسلحه سرد و گرم میذارن با خودشون بیارن. در یک موقعیت مناسبی که ایجاد شد قول هوش ارگانهای مراکز ارگانها باشن و با دستوری که ما خواهیم داد دیریزن اونها رو اشغال کنند و اونها رو به سر خودشون در بیارن.
احمد حنیف نژاد که در اون موقع مسئول تشکیلاتی من بود و خودش عضو شورای مرکزی سازمانه، این چنین عنوان میکرد که فاجعه هفت تیر در واقع 15 روز زودتر انجام شد و ما میخواستیم این کار رو در جلسه بعدی، چون عنوان میکرد که این جلسات هر 15 روز یک بار در دفتر مرکزی حزب تشکیل میشه، ما می‌خواستیم این کار رو در جلسه بعدی انجام بدیم که تا اون موقع بتونیم آمادگی‌های لازم نظامی کسب بکنیم و نیروهامون رو مسلح کنیم، تیمامون رو آماده بکنیم تا به دنبال انفجار دفتر مرکزی حزب به مراکز نظامی و انتظامی رژیم حمله کنیم.
ولی چند وقت بعد خودش اعضای سازمان رو تو کشور تنها گذاشت و همراه بنی صدر از ایران فرار کرد. مسعود از همون پاریس داشت سازمان رو رهبری میکرد، البته این بار برای مبارزه با جمهوری اسلامی و همصدا با رژیم بعث عراق.
سازمان بعد از این جمع‌بندی نتیجه میگیره که میبایستی از مردمی که تا به حال سد محکمی در برابر سازمان و سایر گروهک ها بودن انتقام بگیر. خب مشخصاً بعد از همه این جریانات که سازمان معمولاً یک تحلیل توری هم چاشنی اینها میکنه، اومد گفتش که میبایست نیروهای عملیاتی در سطح جامعه عملیات بکنن به هر ترتیب که شده. نوشته گزارش شناسایی یک میوه فروشی است. آیا این درگیر شدن با مردم نیست؟ ترور یک فرد میوه فروش خدمت به چه کسی است؟ آیا گزارش دیگه‌ای که ترکش نارنجکش رو هم بینندگان مشاهده می‌کنن، فردی بوده که این گزارش رو به مسئولش داده و اون فرد معدوم شده. نوشته شغل کولر فروش، یخچال فروش و آبگرم کن فروش. مشخصات اون فرد رو ببین. حدود 40 سال سن، بیریش و سیپیل، قد متوسط با هیکل متوسط، مو نسبتاً کوتاه و آدرسش رو از زیر آورده. که حالا فقط به خاطر همین مختصر به اصطلاح شناسایی که ارائه دادن به نیروهای عملیاتی میرن اون فرد رو ترور بکنن. یا گزارش دیگه نوشته شغل آب میوه فروش. سن حدود 50 سال، قد متوسط با هیکل متوسط. جرائم دفاع از رژیم و حزب الله بودن. یا مدرک دیگه‌ای که توی یکی از خونه‌های تیمی به دست اومده، نوشته نام سوژه آقای ایکس، شغل بنگاهدار، جرائم فعال در مسجد محل.
انگار وحشت و ترس مردم و بازی با خون برای سازمان شده بود یه تفریح. یه وقتایی هم تو برنامه ترور سازمان خودشیرینیایی هم برای دولت‌های خارجی برای جلب حمایت و پشتیبانیشون وجود داشت. خیلی از ترورها انجام میشد تا اسناد و مدارکی به دست بیاد و سازمان اونها رو به سفارت شوروی تحویل بده، کاری که قبل از پیروزی انقلاب هم توسط سازمان انجام شده بود.
جلسه محاکمه
آقای محمد رضا سعادتی با ادامه فایشون.
من همون روزای اول گفتم تاریخ تشکیل این دادگاه و تمامی جوانه و حاشیه‌هایی که الان دوربر این تشکیل دیده میشه در جامعه همه نشون دهنده اینی که مثل که مجاهد خلق رو میخوان قربانی بدرقه جاسوسی آمریکایی بکنن.
سازمان در برابر دادن اطلاعات به شوروی دستگاه‌های جاسوسی درخواست کرده بود. سعادتی در دادگاه اعلام کرد که می‌خواسته در برابر روس که فقط خبرنگار بوده درباره موضع کشورش بپرسه.
سعادتی اونم از اینکه می‌خواد موضعشو بفهمه، اونم یه خبرنگار. اینجا یه عنوان دارن خواست‌ها که بعد یکی یکی خواهم خوند. بعد یه عنوان دیگه دارن نیازهایی که ما داریم. بعد ضبط صوت دوربین میکروفیلم گیرنده و فرستنده کوچیک استراق سمع اینا رو با خبرنگار مطرح کرده. ببینید موضع سیاسیش چیه؟ آخه حرفه؟ این هم اینا ریز این چیزاییست که اینجا نوشتن. اینا رو همه رو مطرح کرده میخواست ببینید موضعش چیه؟ منطقیه؟
این وسایلی که باید دادستان خوندن، ضبط صوت و دوربین و این چیزا، اینا به هیچ وجه برای طرح یا گرفتن از این فرد نبوده که من بخوام از این فرد بگیرم. نوشتم که نیازهایی که ما داریم، گفتم من فکر کردم نشستم چیزایی که به نظرم رسیده با توجه به مسئولیتی که توی سازمان من داشتم، این نیازهای ماست.
نیازهای سازمانه؟
نیازهای سازمان.
خب به کی می‌خواستی بگی؟
حالا عرض میکنم.
من دیگه اون روزا عضو سازمان نبودم. نمیدونم، شاید ترسیده بودم. ترور را شدت گرفته بود و دید مردم نسبت به سازمان منفی بود. رجوی از ایران رفت، اما ختمش یه اون برای از پادر آوردن حکومت نوپای ایران همچنان ادامه داره.
اینها با این اسماء مختلف مثل حزب دموکرات، دموکرات کذا، حزب فدایان خلق و این طور الفاظ بی‌معنا به این کارهای خلاف انسانی ادامه دارن میدن، با قلم گاهی، با عمل گاهی. و این همونطور که من قیروز از کردم، این گناهش کردن ماست. احزاب را آزاد کردن خیال این که این های مردمی هستن که لااقل اگر مسلمان نیستن آدم هستن برای یک مملکتی که برای خود اونها ملت زحمت کشیده است. لااقل اینقدر ادراک دارن که اگر دوباره اوضاع برگرده برای همه بده. لیکن معلوم شد خیر قضیه این حقا نیست و اینها عمال خارجی هستن، یا عمال آمریکا هستن یا عمال خارجی هستن.
جواد منصوری.
یک جریانی از اواخر دهه 40 در ایران شکل گرفت، معروف به جریان التقاطی. این جریان التقاطی البته به نام‌های متفاوتی شناخته شد که معروف‌ترین اونها سازمان مجاهدین خلق بود. سازمان مجاهدین خلق در واقع اونطور وانمود می‌کرد که مسلمان است، ولی در این حال با مارکسیستا در این حال از حمایت اونا برخورداره و ضد امپریالیسته. اما چون نه صداقت داشتن، نه خلوص داشتن و نه پایگاه مردمی تونستن جذب بکنن، عملا به هرج و مرج و آنارشیزم و براندازی کشیده شدن و به شکلی که نه تنها خودشون بلکه تمام سازمان‌های اطلاعاتی دنیا هم باور نمی‌کردن، اینها شکست خوردن، آواره شدن و به صدام پناهنده شدن و اون داستان‌های عجیبی که اتفاق افتاد و امروز هم شاهد هستیم که به چه شکلی آواره در آلبانی دارن نوکری امریکا و اسرائیل و انگلیس و اروپایی‌ها رو می‌کنن و سرنوشت بسیار رقتباری رو دارند. و به نظر من اگر چند کتابی که از این برگشتگان از این سازمان منتشر شده بخونید، رسوایی و ذلت و خاری اینها رو به خوبی متوجه میشید.